زبان هست که اگر در این دنیا چیزی رو بخشه پایانی. وقتی زندگی خود غرق در مشکلات میبینیم، وقتی خواسته های خیلی زیاده داریم و از نداشتن خیلی چیزا رنج میبریم، آیا به جنبه های مثبت زندگی ما توجه کردیم؟ بعضی از ما همیشه نیمه خالی گیلاس میبینیم، در حالی که زندگی نقاط مثبت زیاده داره. خداوند به ما سلامتی داده، زیبایی داده، چشم و گوش و بینی داده، شنوایی داده، حس لامس داده، خیلی چیزهای خوب دیگه داده، وجهه اجتماعی داده، شغل خوب داده که خیلی ها در انتظارشان در دوست دارن که این شغل ما را حتی داشته باشن و خانواده خوب داده، خیلی 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 چیزهایی که ما شاید اصلا بهش فکر نمی کنیم. می بینیم که یک چیز عادی هست در زندگی شخصی خود ما، همی که ما می تونیم غذا را به راحتی ببلعیم. خیلی ها این امکان را ندارن، خیلی ها در بستر بیماری هستن و خداوند این سلامتی را به ما داده. خب شکرگزار اینها باشیم، انشاءالله که خداوند هم به ما درهای رحمتش را بیشتر و بیشتر باز میکنه. به علاوه یک نکته دیگرم یاد ما نره، سختی ها و مشکلات زمینه های رشد و ترقی آدم را فراهم میکنه و شاید بعضی از مشکلات راهی باشه برای رسیدن به خواسته های من. بریم سراغ بخش پایانی.
در زلال رمضان
با 23 روز مهمانی خدا رسیدیم. در زلال عاشقانه های بندگان حضرت حق احساس خوبی داریم. سجاده ها بوی نیایش گرفتند و سحرها ربناهای ما مثل کبوترهای آزاد به سوی آسمان اوج میگیرند. دعا میکنیم که سبد خواهش های ما پر از سیب سرخ اجابت شود. لحظه هایم عطرآگین نیایش، دست هایم متبلور خواهش، اشک چشمهایم دانه های الماس، جام نگاهم لبریز التماس، وجودم شکوفه باران احساس و من در این لحظه های دنیایی، در این سکوت غروب تنهایی تو را میخوانم، تو را که معنی شکفتنی، ای تمام تار پودم، ای همه بود و نبودم، تو را زمزمه می کنم شب و روز، ای شکوه قنوت و سجودم، ای خدای من، ای آبی آرامش محراب قلب ها، ای چراغ روشن شب ها، تو را احساس کردم، تو را میبینم هر جا که خود را میبینم، نشان تو را میجویم خانه به خانه تا کرانه خورشید، تو را میبویم در لابلای گلهای نیایش، ای ترنم توحید. دوستان عزیز، همه می دونیم که قرآن کتاب و برنامه زندگی است، اما متاسفانه مسلمانان کمتر به برنامه زندگیشان عمل می کنند. افراط و تفریط هایی که داریم هم به همین خاطر هست، فاصله گرفتن از کتاب زندگی. امام علی علیه السلام قرآن را چنین توصیف می کنند: قرآن ظاهرش زیبا و باطنش عمیق و ناپیداست. شگفتی هایش تمام نمی شود و غرایبش به پایان نمی رسد و تاریکی ها جز با قرآن و از فضای زندگی پاک نمی شود. سخنان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی را با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان عزیز. طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه حق انشاءالله. در 23 روز از ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن، در خدمت شما هستیم با 23 آیه شریفه قرآن کریم از سوره مبارکه حجرات آیه 10 که خداوند متعال خطاب به مؤمنان می‌فرماید: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. همانا مؤمنان برادر همدیگر هستند، پس اگر بین آنها اختلاف و شکر آزاری به وجود آمد، میان آنها صلح و سازش برقرار کنید. از خدا بترسید تا شاید مورد رحمت و لطف خداوند قرار گیرید. از نگاه قرآن کریم مؤمنان برادر همدیگر هستند، یعنی برادر دینی همانند برادر نسبی هستند که در غم و شادی همدیگر شریکند. هرگاه یک کسی گرفتاری برایش به وجود بیاید، همه مؤمنان باید به یاری و کمک او بشتابند و باید همه انسانها همانند برادر با همدیگر رابطه محبت و دوستی داشته باشند. چنان که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: انسانها از دو قسم خارج نیستند، یا با تو هم نوع و همسان در خلقت هستند، یا برادر دینی و ایمانی. اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. اگر همانند تو انسان هستند، وظیفه داری به عنوان هم نوع با او رابطه داشته باشی، دوستی داشته باشی. اگر همکیش تو بود، دو تا وظیفه داری، یک وظیفه به عنوان هم نوع و وظیفه دیگر به عنوان برادر دینی و همکیش. در هر صورت باید با انسانها رابطه دوستی داشته باشی و آنها را برادر خود بدانی. باز هم امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: اذا نبت الود وجب الترافت و التعاضد. هر وقت انسان با دیگران رابطه دوستی با مهر و محبت برقرار بکند، دیگران هم او را در دوستی و مهرورزی حمایت و پشتیبانی می‌کنند. چنان که شاعر میگوید: درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج به شمار آرد. آیا میشود انسان نسبت به کسی که گرفتار مشکل شده، برادر و هم نوع و هم وطن و همکش و هم همسایه او هست، بی تفاوت باشد، احساس همدردی و مسئولیت نکند؟ آیا میشود انسان کسانی را که گرفتار زلزله یا سیل یا فقر یا تنگدستی شده اند، خانه هایشون ویران شده، سرمایه و کار و کسب خود را از دست دادن، گرفتار بیماری و ناداری هستند، یا همسایه‌ای که در رنج و زحمت به سر میبرد، خانواده هایی که بی سرپرست شدن، یا کسانی که امروز گرفتار این بیماری منحوس کرونا شدن و با آن دست و پنجه نرم میکنن، بی تفاوت باشد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث معروفی میفرماید: مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منه شیء تداعى له سایر الجسد بالسهر والحمى. مثل مؤمنان در محبت و رحم و مهرورزی نسبت به یکدیگر همانند یک پیکر انسان هست که اگر یک عضو برایش مشکل پیش بیاید، مثلا سر انسان درد بگیرد، همه اعضا و جوارح با او همدردی و تشریک مسایی میکنند. و سعدی علیه الرحمه همین حدیث شریف و زیبا را از وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شعر درآورده که امروز بر در سازمان ملل نوشته شده است: بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. دوست آن باشد که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی. بیاییم در این ماه مواخات و مواسات بیاری هم دیگر بشتابیم و از درماندگان و بیچارگان و کسانی که نیاز به یاری و کمک ما دارن از آنها سر بزنیم و اونها را کمک و مساعدت کنیم. هر کس به اندازه توان و قدرت خودش و خداوند هم بیش از توان و قدرت از ما چیزی را نخواسته است. خداوند دلهای ما را به نور قرآن و اطرت منور کند. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدارتون.
با پایان برنامه امروز رسیدیم در پناه حق. خدا نگهدار. ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم. محضر یک و یک شما همراهان گرامی، من حسنزاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سران قوا و جمعی از کارگزاران نظام امروز با حضرت آیت الله لزما خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. این دیدار طبق روال سالهای گذشته با حضور مسئولان و کارگزاران نظام، جمعی از مدیران ارشد دستگاه‌های مختلف، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان سابق و فعالان اجتماعی و فرهنگی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار می‌شود. دیدار رمضانی مسئولان از مهمترین دیدارهای سالیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی است که به صورت معمول در این بیانات مسائل مهم، سیاست‌های کلی و نقشه راه نظام جمهوری اسلامی ترسیم و تبیین می شود. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفت داعش خراسان که در شمال افغانستان فعالیت می کند دست ساخته نیروهای آمریکایی و انگلیسی بوده و در دوران اشغال این کشور ایجاد شده است. زمیر گابلوف در مصاحبه با رسانه‌ها افزود داعش خراسان درست در زمانی در افغانستان ظاهر شد که شمار زیادی از نیروهای آمریکایی و دیگر نیروهای ناتو در این کشور مستقر بودند. و اظهار کرد داعش خراسان در آن زمان در وهله اول چالشی برای طالبان به شمار می‌رفت و با آمریکایی‌ها که اشغالگران افغانستان بودند کاری نداشت و وقتی این موضوع را با آمریکایی‌ها و دیگر دوستانشان در میان گذاشتیم، آنها به هر طریق ممکن این تهدید را تحقیر و استدلال کردند که تهدید اصلی در افغانستان القاعده است. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان تصریح کرد حقایق دیگری از ارتباط بین ایالات متحده و شبه نظامیان داعش وجود دارد که طالبان و ما گفتند. این گروه زمانی که خود اپوزیسیون مسلح بودند علیه داعش جنگیدند و تلفات سنگینی متحمل شدند و زمانی که شروع به درگیری نظامی با داعش کردند و آماده نابودی آنها بودند، هلیکوپترهای آمریکایی ظاهر شدند و داعشی ها را بردند. و گفته کابلوف افراد زیادی از آسیای مرکزی، ازبکستان، تاجیکستان و حتی از مناطق مسلمان نشین روسیه در ترکیب قومی داعش در شمال افغانستان حضور دارند و علیه ایران هم فعالیت می‌کنند. سخنگوی طالبان با تاکید بر سرکوب داعش در افغانستان کشورهای منطقه و جهان را متهم کرد که به نفع این گروه تروریستی تبلیغ و بزرگنمایی می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد در یک پیام صوتی که روز چهارشنبه 15 حمل از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان منتشر شد ادعا کرد داعش پدیده‌ای نیست که بتواند در افغانستان مشکل ایجاد کند. البته داعش بود اما حالا کوبیده شده است. مقامات طالبان پیش از این هم بارها گفتند که داعش در افغانستان سرکوب شده است و حضور اثرگذار ندارد. این در حالی است که اخیراً در پای حمله انتحاری در مربوطات ناحیه اول شهر قندهار 10 نفر کشته و زخمی شدند، حمله‌ای که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت. بسیاری از کشورهای منطقه و جهان از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان از تقویت گروه‌های تروریستی همچون داعش در این کشور به شدت ابراز نگرانی کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اقدام روسیه در حذف نام این گروه از لیست سازمان‌های تروریستی آن را یک اقدام خوب و واقع‌بینانه دانست. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
حکومت طالبان از اقدام روسیه مبنی بر حذف نام حکومت طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور استقبال می‌کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، می‌گوید این اقدام روسیه باعث اعتمادسازی و گسترش روابط منطقه‌ای خواهد شد. و این می‌افزاید افغانستان خواستار روابط نیک با کشورهای منطقه و جهان است.
اینکه روسیه اظهار داشته که نام امارات اسلامی افغانستان از لیست موانع برمی‌داره، یک گام بسیار خوب و ستودنی است. امارات اسلامی افغانستان خواهان روابط خوب با همه کشورها است و همچنین گام‌ها باعث میشه که روابط بین منطقه بیشتر شود و اعتماد کلی به وجود بیاید. امارات اسلامی افغانستان از جانب خود خواهان روابط حسن و اقدامات مؤثری هست.
این در حالی است که یک خبرگزاری دولتی روسی به نقل از وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که آنان در حال بررسی حذف نام حکومت طالبان از لیست سازمان‌های تروریستی این کشور است. وزارت امور خارجه روسیه گفته است که تصمیم نهایی در این مورد توسط رهبری عالی سیاسی این کشور گرفته خواهد شد. در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله عبدالجبار اکبری بر این باورند که روسیه پس از حاکمیت طالبان با افغانستان رابطه نزدیک داشته و اکنون می تواند نقش سازنده و مهم در قسمت بیرون کردن نام اعضای حکومت طالبان از فهرست تحریم ها داشته باشد.
به عنوان یک بازیگر منطقوی نقش برازنده داشته باشه و خود ثابت بسازه که روسیه می تواند در خصوص بیرون کردن نام‌های اعضای امارات اسلامی از لیست سیاه اینا کار کنن. به او اساس ما فکر میکنم روسا بسیار زیاد تلاش دارند که همه بازی‌های منطقه‌ای را به دست بگیرند.
با این همه اعضای حکومت طالبان میگویند حذف نام اعضای حکومت طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی کشورها باعث پیشرفت‌های سیاسی و دیپلماتیک حکومتشان خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. وزیر دفاع دولت اسلام آباد اعلام کرد افغانستان اگر مراکز تی تی پی را تعطیل کند تروریسم در پاکستان متوقف میشود. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد افغانستان باید حمایت از تروریسم را متوقف کند و گفت حکومت طالبان همواره بر گفتگو میان تحریک طالبان پاکستانی و دولت اسلام آباد تاکید دارد و میان دو طرف میانجیگری نیز کردند. پیکر پاک 7 تن از مستشاران نظامی ارشد جمهوری اسلامی ایران که در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی و بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه به شهادت رسیدند، در مراسمی ویژه در جوار مرقد مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها در دمشق تشییع شد. شرکت کنندگان در این مراسم بر ادامه راه شهیدان قدس تا شکست جبهه استکبار و صهیونیسم تاکید کردند و با شهدا عهد و پیمان بستند که جنایات رژیم جعلی صهیونیستی بی پاسخ نخواهد ماند. شرکت کنندگان در این مراسم همچنین تاکید کردند دشمن صهیونیستی از سر استیصال به جنایات خود دست میزند، چرا که در باتلاق غزه مانده و به دنبال راهی برای فرار از تنگناست. سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هم با محکوم کردن جنایات هولناک و حملات ناجوانمردانه تروریستی رژیم اسرائیل از جمله حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق هشدار داد اقدامات تروریستی اسرائیل می تواند منتهی به تشدید تنش‌ها در منطقه شود. زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد دیروز در نشست شورای امنیت درباره حمله رژیم اسرائیل به بخش کنسولی ایران در سازمان ملل گفت رژیم اسرائیل مرتکب نقض آشکار منشور ملل متحد، قوانین بین المللی و حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه شده است. ارشادی افزود این جنایت و حمله تروریستی بیانگر توهین آشکار به اصل پذیرفته شده جامعه بین المللی، یعنی مسئولیت نمایندگان و اماکن دیپلماتیک و کنسولی است. اظهارات ارشادی در حالی است که نمایندگان کشورهای عضو در شورای امنیت سازمان ملل در نشست اضطراری این شورا درباره حمله رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق این اقدام تروریستی را محکوم کردند و درباره اقدامات این رژیم و آشوب‌های بیشتر در منطقه هشدار دادند. همکارم آقای شجاعی پیرامون همین موضوع گفتگوی داشته است با آقای محسنی از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی.
جناب استاد سید باقر محسنی، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. واکنش ها به حمله وحشیانه اسرائیل به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه خب زیاد هست. رسانه های مختلف و حالا دیپلمات ها و چهره های سیاسی مختلف کشورها در این زمینه صحبت کردن و این حمله را محکوم کردن. به نظر حضرت عالی چرا رژیم صهیونیستی در حال گسترش دامنه درگیری ها از غزه و نقاط دیگر هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب از یک طرف نقض کنوانسیون های معتبره بین المللی در جهت نقض حریم کشور مستقل سوریه است و از جانب دیگر نقض تعهداتی است که به یک مکان دیپلماتیک که مطابق با نرم ها و همه قوانین بین المللی جزء خاک یک کشور است، یک تعرض آشکار و یک تعرضی که همه معیارهای بین المللی را نقض می‌کند. از جانب دیگر در بحران ها و مشکلاتی که این رژیم سردوچار است و با او مواجه است، تلاش دارد که به یک نحوی در واقع او ضعف و شکنندگی و او شکست مفتضحانه ای که در برابر نیروهای مقاومت در غزه، در لبنان و در جاهای دیگر خورده جبران بکند. به نظر می رسد که این یک نوع نشان دهنده ضعف و پوشش برای شکست این رژیم در جنگ چندین ماهه در مقابل مقاومتگران حماس است.
بله جناب محسنی، نماینده های کشورهای عضو در شورای امنیت سازمان ملل هم در نشست اضطراری این شورا حمله رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران را در دمشق محکوم کردند. بفرمایید که این حالا محکومیت ها و این جلساتی که انجام میشه چقدر میتونه تاثیر بذاره بر این که حالا موضوع این رژیم به نحوی به یک سرانجامی برسه، چون ظاهرا فقط در حد یک محکومیت ها انجام میشه این نشست ها؟
متاسفانه استانداردهای دوگانه ای از جانب برخی قدرت های بزرگ در قبال تحولات و بحران های جهانی دیده میشه. نقض حقوق بشر، جنایت جنگی که در فلسطین در حال وقوع است، کودک کشی و در واقع حمله به اماکن غیر نظامی و از جانب دیگر این نهادهای بین المللی که متأثر از قدرت‌های بزرگ است به نوعی نظاره‌گرند. این استانداردهای دوگانه و استفاده سوء از مواضع در واقع سازمانی نهادهای بین المللی چالش بیشتری فراراهی حقوق بین الملل و همینطور نهادهای بین المللی فراهم می‌کند. اسرائیل یک کشور بدنام، منزوی و یک کشوری که در واقع نه با منابع قدرت و نه با منابع انسانی اساساً نمیتونه با خشونت تداوم پیدا بکنه. این وضعیت، وضعیت دوگانه و برخورد دوگانه برخی قدرت‌های بزرگ، نهادها و او نزاکت‌ها و عرف و قواعد بین المللی را با چالش مواجه می‌سازد. و ممکن است تلافی این وضعیت و انتقام گیری وضعیت را در این منطقه بحرانی تر بسازد. ایران یک کشور قدرتمند است، یک کشور مؤثر در منطقه است و انتقام گیری این وضعیت میتونه اسرائیل حتی با خطر نابودی مواجه بسازد. و پروسه صلحی که غربی ها در قسمت خاورمیانه و مسئله فلسطین دنبال میکردن با چالش مواجه بسازد. خب این نادیدگیری، این نقض آشکار حقوق بین الملل و تعرض به خاک یک کشور و هدفگیری یک نهاد دیپلماتیک از جانب یک کشوری ضربه در واقع ممکن است جبران ناپذیری بر حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد وارد بکنم.
جناب آقای محسنی، بعضی از کارشناسان معتقد هستند که حالا چون در آستانه روز قدس هم قرار داریم، روز قدس امسال متفاوت هست از بقیه سالها. خب سید حسن نصرالله هم در مراسم لیالی قدر در لبنان این مسئله رو عنوان کرد. نظر شما چی است در این باره؟ آیا میتونیم شاهد یک روز قدس متفاوت باشیم با توجه به شرایطی حالا ما در منطقه داریم؟
طبیعی است. جنایات وحشیانه‌ای که اسرائیل در غزه انجام داده، نقض حقوق بشری که انجام داده و یک جنایت جنگی آشکار که با اعتراف در واقع سازمان‌های متعدد بین المللی این جنایت تایید شده و همینطور برانگیخته شدن احساسات ملت‌های آزاده. این روز من فکر میکنم که نه تنها در ایران و در جای جای کشورهای اسلامی پررنگتر و همینطور با ابراز انزجار بیشتر از این رژیم کودک کش و از این رژیمی در واقع منزوی و بدنام متفاوت خواهد بود.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمندمان و از شما روزداران گرامی دعوت میکنیم که برنامه دعوت که ویژه برنامه افطار هست را بشنوید. التماس دعای خیر داریم در لحظات قشنگ افطارتان.
دعوتی با بوی نان و عطر اذان تا ملکوت بیکران.
باران از تو رسید است که دعوت شدم، یکی از سفره نشینان ضیافت شده ام.
دعوت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما بیقراران عاشق، شما دعوت شدگان به سفره پربرکت رمضان، شما که همراه ما هستید با مهر در ویژه برنامه دعوت. امروز هم با ما همراه باشید. بسم الله.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا
همراهان گرامی، در این روز عزیز از خداوند مهربان می‌خواهیم که ما را در زمره مستغفرین قرار بده و بدی‌ها و گناهان ما را مورد بخشایش خود قرار بده. آمین یا رب العالمین.
من یجیب المستر ازاد آمیش بس من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشفه من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشفه
روز 23 ماه مبارک رمضان.
اللهم اغسلنی فیه من الذنوب وطهرنی فیه من العیوب وامتحن قلبی فیه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين.
خدایا مرا در این روز از گناهان پاکیزه گردان و از هر عیب و نقص پاک ساز و دلم را با تقوای قلوب بیازمای. ای پذیرنده عذر خطاهای گناهکاران.
ماه رمضان در هر سالی قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
هنگام اذان مغرب با افق برخی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 8:33 و 57 ثانیه، جلال آباد ساعت 8:28 و 48 ثانیه، زرنج ساعت 19:24 ثانیه، فیض آباد ساعت 8:30 و 43 ثانیه، هرات ساعت 19:01 و 46 ثانیه، قندهار ساعت 8:45 و 25 ثانیه، مزار شریف ساعت 8:44 و 11 ثانیه، بامیان ساعت 8:39 و 41 ثانیه.
ببخش واسه تو کاری نداره، ببخش دستمو بگیر دوباره، ببین از چشم بارون میباره، خدا بازم گره کارم و واکن، بیا زندگی ما رو برا کن، مثل همیشه به من نگاه کن خدا.
ماه رمضان مثل باران رحمتی بر فضای زندگی ما میباره. آلودگی ها، ناپاکی ها، زنگار گرفتگی هایی را که به دست خود ما در محیط زندگی و در جان و دل من پدید آمده می شوید و فضا را مصفا و دلها را نورانی می کند. از همین رو ماه مبارک رمضان ماه رحمت و مغفرت الهی است. بنابراین تلاش مسلمانان در این ماه برای استفاده هرچه بیشتر از ضیافت الهی است تا هرچه بیشتر خود را در معرض رحمت و مغفرت الهی قرار دهند. یکی از اعمالی که در این ماه بسیار سفارش شده توبه و استغفار از گناهان است. فرقی نمی کند استغفار مربوط به گناه کوچکی باشد یا گناه بزرگی. این ماه فرصتی است تا انسان دل خود را از آلودگی ها و خطاها پاک کند، زیرا دل پاک و مطهر ظرفیت جذب رحمت و انوار الهی را دارد. این ماه شستشوی دل و جان از هر چه بدی است، ماه توبه و استغفار است. ماهی که بنده آلوده خود را در درگاه خداوند بخشنده عرضه می کند و از او می خواهد تا از دام گناهانی که از روی جهالت مرتکب شده رهایی یابد.
الان نوبت اجابت دعای شماست.
موقع خوابم دعایتش نمیره.
خدا الان بیداره؟
خدا همیشه بیداره.
من هر روز دعا میکنم ساعت هر دقیقه سانی
دره تو پاکی میکنه.
و با رسیدن غروب به شکرانه نعمتی که همه دورش جمع بودیم دست به دعا بر می داشت.
خدایا متشکریم به خاطر آنچه که در سفرمون قرار دادی و متشکریم به خاطر دلهایی که به اون رحمت قرار دادی، مهربانی و قدرشناسی رو به اون شراسوندی. خدایا این محمد کوچیک تو ببخش به خاطر تمام صحباش و به این سفره برکت بده که انسانهای شریفی صاحبانشن.
همه از خدایی به سوی خدا برویم.
نیست همه چیز، دیگران نیستن، هیچم، از چه هست، هیچ.
الهی
پروردگارا فرج ولیت را، فرج عزیز دردانه عزیز عالم خلقت را روز به روز نزدیکتر بفرما. پروردگارا ما را از متمسکین به ولایت او و ولایت اجداد طاهرینش قرار بده. پروردگارا ما را به معنای حقیقی کلمه مؤمن، بسیجی و انقلابی قرار بده.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد مرحوم مؤذن زاده اردبیلی.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علی و علی في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك فوعاد وتمتعه فيها طبيلا.
التماس دعا داریم از یک و یک شما روزداران عزیز قبول باشد طاعات و عبادات خالصانه شما. اما دوستان، ماه مبارک رمضان ماه گشوده شدن درهای رحمت و مغفرت است که با فرا رسیدن آن جان تازه‌ای در کالبد وجود روزداران دمیده می شود. خداوند بزرگ در این ماه با فراخوانی بندگان خود بر خوان گستردش هیچ لطف و عنایتی را از آنان دریغ نمی کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در خطبه شعبانیه بیانات خود را با خطاب به همه مردم آغاز کردند تا به این نکته مهم اشاره کنند که در این ماه همه انسان‌ها به مهمانی خداوند دعوت شدند. عزیزان همراه، در دعوت حکیمانه امروز با هم صحبت‌های کارشناسانه عارفه فرزانه حجت الاسلام حسین عارفی را با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. العزت لله وللرسول وللمؤمنین. قرآن کریم می‌فرماید که اگر شما می‌خواید عزت داشته باشید از نظر مادی و از نظر معنوی، اون وقتی است که شما تکیه با خدا و خدایی شوید. یعنی چه؟ یعنی به قانون دینی پابند شوید، یعنی راهی را که خداوند پیش پای شما گذاشته، قانونی را که خداوند پیش پای شما گذاشته، از اون راه برید تا به هدف برسید. دیدگاه قرآن اینه که میگه انسان‌ها، شما با اون پیچیدگی که دارید، با اون عظمتی که دارید، باید مسیر تکاملیتان را طی بکنید و بدانید که مسیر تکاملی را وقتی میتوانید طی کنید که بر اساس اون طرح و اون راه و اون قانون و اون دینی که خداوند در اختیار شما قرار داده باید خط مشی داشته باشید. اگر خوبی هایی داریم که عالمی از خوبی ها و زیبایی ها داریم، محصول وابستگی و رعایت قانون دینی و گرایش های دینی است. هر جایی هم که ما اونجا نازیبایی داریم و برای ما نامطلوب از شکست از ضعف اشتباهات است که از این مسیر ما انحراف میشیم. بعضی ها ممکنه بیاین سوء استفاده کنن، بگوین که دین اینی که میگیم قانون دینی، برنامه های دینی، حرف دینی، ممکنه بگوین این مربوط میشه به جنبه های خاص فردی و عبادی، با اینکه اون یک بخششه. ما برای رسیدن به هدف ها و نجات از بدی ها و شکست ها و اونچه که نامطلوبه، باید کاری کرد که دین محوری را در تمام شؤون باید پیاده کرد. یعنی هم خواص، دانشمندان، روشن فکران، دولت و دولت مردان و هم مردم، چه در بود خانوادگی، چه در بود محلی، چه در بود ملی و چه در بود فراملی و فراجهانی، باید ما دین محوری و دینگرایی را اصل قرار بدیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
هنگام اذان صبح با افق برخی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 4:12:17، جلال آباد ساعت 4:07:29، زرنج ساعت 4:47:35، فیض‌آباد ساعت 4:02:02، هرات ساعت 4:40:38، قندهار ساعت 4:31:02، مزار شریف ساعت 4:16:37، بامیان ساعت 4:17:18.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز دعوت رسیدیم. سپاس از همراهی شما. با روزی قبولی طاعات و عبادات، شما را تا برنامه دیگر با خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. بدرود.
می روم تا برسم، تا برسم تا دریا، تا دلم را ببرم، تا دلم را وقت تماشا دریا. پیش از این درد مرا هیچ نمی فهمیدم، می روم تا که بگویم پس از این با دریا، می روم تا برسم تا لب ساحل، ساحل تا صدایش بزنم با که دریا، دریا دست ما را سبده.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه رازهای زندگی آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
رازهای زندگی، راههایی برای زندگی بهتر.
بنام نامی دوست که هرچه داریم از اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام و درود بر شما. با برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در برنامه امروز و در ادامه موضوع قبل در مورد تربیت دینی در سبک زندگی اسلامی با شما خوبان سخن میگوییم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. عزیزان بدون شک خانواده محل است که در آن ارزش‌های اخلاقی، باورهای دینی و هنجارهای اجتماعی از والدین و فرزندان منتقل می‌شود و زمینه رشد روحی و عاطفی آنان فراهم می‌گردد. از این رو می‌توان ادعا کرد که نهاد خانواده برای تربیت دینی فرزندان از قابلیت و ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است. بنابر گفته روانشناسان، خانواده باید گرایش کودک به دین و معنویت را که از همان سالهای اولیه زندگی آغاز می شود، مورد توجه خاص قرار دهد. گاه پدران و مادران و مربیان که با نیتهای نیک و خیرخواهانه تعالیم دینی را به کودک می آموزند، از نکته مهم غافل می شوند و آن عدم شناخت کافی از مسائل روانی و روحی کودک است. به همین دلیل با برخی اشتباهات روح کودک را آزرده می سازند. در دوره کودکی باورها و احساسات دینی باید در محیط صمیمی و با روش مناسب شکل گیرد و پرورش یابد، به گونه ای که دیدگاه کودک را تحت تأثیر قرار دهد و بر رفتار و اخلاق او اثر مثبت بگذارد. هدف حقیقی دین تربیت انسانها و پرورش احساسات و رفتار معنوی و اخلاقی در آنهاست. پدر و مادر در محیط خانواده نخستین الگوها و نمونه هایی هستند که کودک ارزش های اخلاقی و دینی و سایر درس های زندگی را از آنها فرا می گیرد. و همین دلیل والدین باید ابتدا خود تجسم ارزش‌های اخلاقی باشند و فضای خانه را برای رشد معنوی و اخلاقی آماده سازند. اگر مربیان خود الگوی عملی در این زمینه باشند، در پایبندی کودکان به انجام فرایض دینی بسیار مؤثر است. همانطور که روانشناسان نیز می‌گویند، یادگیری مشاهده‌ای بهترین شیوه برای تربیت کودکان است. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید: پدرم امام محمد باقر علیه السلام بسیار خدا را یاد می کرد. همراه او که راه می رفتم، ایشان را در حال ذکر می دیدم. من در بیشتر اوقات پدرم را در حال یاد خداوند می دیدم. حتی زمانی که با مردم سخن می گفت، این کار او را از یاد خدا غافل نمی کرد. پدرم قبل از طلوع آفتاب ما را جمع می کرد. هر کس را که توان تلاوت قرآن داشت، با خواندن قرآن و هر